بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب یعقوب توکلی کارهایی که تا کنون در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام دادم عبارتند از یک اسلامگرایی در مصر که با نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی و اندیشه بازخیزی اسلام سیاسی در جهان اسلام به نگارش در اومده. بعد دو جلد کتاب خاطرات از شخصیت های پهلوی به نام خاطرات جنگ تفضلی و علی امینی رو با نقد و ویرایش و پاورقی منتشر کردم. علاوه بر این 7 جلد کتاب در زندگی نامه فرماندهان شهید دفاع مقدس و عنوان فهینامه جاودانه تاریخ به چاپ رسیده سوی نشر شاهد. این مجموعه رو نوشتم و در واقع با کمک جمعی از دوستان که در کار گردآوری و تنظیم به من کمک کردن این مجموعه منتشر شد. علاوه بر این یک کتابی رو هم دارم تحت عنوان شبه داستانی تحت عنوان دار بردوش که در باره زندگی نامه شهید سید علی اندازگو هست که از کارها جمع جوانی هست. مطلق هم سالها بعد منتشر شد. یه محسن خبر تاریخ محاصر منتشر کرد. حدود حجم قابل توجهی کار نوشته شده در دست انتشار و منتشر نشده دارن که یکی از اینها کنکاشی در تاریخ نگاری معاصر هست که مجموع مقالات نقد کتاب های تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی هست. کتابی دارم در فاز تحلیل علل وقوع انقلاب اسلامی تحت عنوان راز درخت سیب که با یک ساختار شبه داستانی نظریات مربوط به انقلاب اسلامی در اون تجزیه تحلیل کردم. یک مجموعه دیگری رو تحت عنوان دو نظریه انقلاب و تروریسم در ایران کار کردم که در واقع هر کدام دو بخش مجزا اما در این حال به لحاظ مفهومی پیوسته هست که در کتاب تروریسم من شرایط و پیامدهای و ریشه های اندیشه تروریسم در ایران رو پیگیری کردم و به گذشته های تاریخی رو پرداختم. به اضافه این که در حوزه تاریخ اسلام ما بحث استفاده از ترور رو بیشتر میبینیم که در تاریخ اسلام عمدتاً توسط مولوی ها صورت گرفت و حکومت و گرایشات غیر شیعی پیگیر استفاده از اصول ترور بوده و البته خب در دوره های بعد ما بحث فقه اسماعیلیه رو داریم که در اون خصوص هم نظریاتم رو آوردم. به اضافه این که چطور در عصر جدید تروریسم وارد عصر اجتماعی ایران میشه و در واقع تروریسم معتقدم که تروریسم محصول تفکر غرب و عمدتاً از ناردونیکای روسی هم وارد جامعه ایران شد. به اضافه مطلب دیگری که تحت عنوان نظریه انقلاب که در واقع تحت عنوان نظریه فداکاری در اون بحث کردم که این کتاب نظریه جالب توجه هست. یک مجموعه دیگری هم نوشتم که تحت عنوان نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هست که در واقع مجموعی به اصطلاح درس های نقد تاریخ نگاری انقلاب در قوم هست. این هم در حال آماده سازی هست. در کنار این مجموعه یک کار تاریخ معاصر رو من در واقع انجام دادم که عملا در 3 سطح در حال انجام یک متن مفصل هست که از شهریور 20 تا 57 رو تا سال 58 رو در بر میگیره که در حد حدود کار 600 صفحه است. یک متن مختصرتری هست که این متن در حد یک متن 20 صفحه است که این دو تا بخش رو تمام کردم و الان آماده به اصطلاح چاپ و بهره‌برداری هست. چهار تا کار کوچک دیگر هم من در خصوص شخصیت انقلاب نوشتم. یکی رابطه شهید مرحوم بهشتی، شهید مطهری و مرحوم شهید اندرسپور که عرض کردم و آیت‌الله عظما عراقی که چهار تا کتاب جمع جورش از 70 صفحه‌ای هست. به اضافه این که چهار جلد کار هم راجع به شخصیت های پهلوی نوشتم برای انتشارات مدرسه. اونها دو جلد راجع به اشرف، دو جلد راجع به علم هست. در واقع در حلقه مطالعاتی که اونجا تشکیل شده بود، در واقع این دو تا کار رو من تدوین کردم. در کنار اینها مجموع مقالات مختلفی در حوزه نقد تاریخ نگاری، در حوزه مباحث مربوط به دفاع مقدس دارم که یه چیز حدود 240 مقاله برای درس معارف دفاع مقدس درباره زندگی نامه سرداران شهید نوشتم. مقالاتی درباره چگونگی نگارش زندگی نامه و در واقع تاریخ دفاع مقدس هم دارم و موضوعاتی از این دست. حالا در حوزه های علوم سیاسی هم چیزهایی هست اونا
موضوع
در سرمورد رابطه جنگ و انقلاب، رابطه جنگ سرمورد 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 انقلاب، ما دائما یک سابقه خشونت داریم در یک دوره چند صد ساله، خصوصا از زمانی که دولت ایران به عنوان یک دولت شیعی در ایران شکل گرفت و دولت عثمانی در ترکیه و به تبع اون که یکی از بخش‌های اون ایالت و اون عراق بوده به عنوان دولت سنی. هر دو اینها دو دولت بزرگ جهان اسلام بودن و به نوعی در داخل جهان اسلام هم رقابت داشتن و البته در ایجاد رقابت بین دو کشور دولت‌های اروپایی هم مؤثر بودن و تأثیرگذار که بتونن این دو قدرت رو خونسا بکنن، خاصه این که دولت عثمانی توانسته بود بخشای وسیعی از اروپا رو هم به تصرف در بیاره. بنابراین ما از زمانی که جنگ چالداران اتفاق افتاد، خب عملا وارد یک دوره تاریخی از خشونت با دولت عثمانی شدیم. خب شما حتی ادبیات گذشته ما رو هم که ببینید، بحث و اصطلاح جنگ بین ایران و توران و مسائل اینجوری، بعدها به اصطلاح دوره دیگری که بحث ادبیات جنگ بین ایران و اعراب مطرح هست، چون که در خصوص خشونت بین ایران و توران نگاه به ترکیه هست و در خصوص خشونت به اصطلاح با اعراب نگاه به عراقه. خب این در ادبیات باستانگرایی ما، باستانگرایان ما خیلی فهم به اصطلاح پررنگ هست و این نشون میده که متاسفانه یه سری از خشونت‌ها از گذشته منوی کار شد، مطالعه شد و اتفاق به همین صورت شما در طرف مقابل ما هم میرن ادبیات و این ذهنیت رو دارید. خب دولت پهلوی در زمان حاکمیت خودش در واقع چند چیز رو برای جامعه ایران به ارث گذاشت. این مسئله جز مسئله است که متاسفانه کمتر به این نقطه توجه شده. از جمله مسائلی که برای جامعه ایران به ارث گذاشت اختلافات مرزی بود. شما ببینید ما جنگ ناکرده که رژیم پهلوی انجام نداد و اتفاقا از طریق واگذاری بخش‌های از سرزمین ایران به اصطلاح امتیاز داد، ما گرفتار در واقع اون وظیفه انجام نشده هستیم. این وظیفه ای که نه این که بگم وظیفه رژیم پهلوی جنگ بوده، این وظیفه ای که برای دفاع از کشور انجام نداد به برزمین موند، ما این بار رو به دوش کشیدیم. شما یک طرف این اختلافات تاریخی رو ببینید که شما حتی و خصوص مسائل مثلا شط العرب، ادعایی که صدام به اصطلاح اون رو مطالبه میکرد امتیازی بود که رضا شاه به عثمانی ها داد و در واقع انگلیسی ها داد که در اون زمان در زمان پیمان سعدآباد در عراق حاکم بودن، یا امتیازاتی که در مناطق غرب داد اینها امتیازاتی بود که در زمان رضا خان داده شد. و البته امتیازات در زمان قرارداد 1975 الجزیره، خب با توجه به اینکه دولت عراق در موقعیت بدی بود، دولت تازه تأسیس رأسی ها که هم باید با کمونیست ها می جنگید، هم با کردها باید می جنگید و هم با مسلمان ها و هم با ایرانی ها، ترجیح داد که به نوعی سکوت بکنه و در برابر ایران کوتاه بیاد تا بتونه از این طریق کردها رو سرکوب بکنه و بعد از اون نوبت به کمونیست ها و مسلمان ها برسه، که عملا اتفاق افتاد. شما ظرف به سال 1975 تا 1977 میبینید که دولت بعثی و بعد تا 1979 دولت بعثی در عراق واقعا تثبیت میشه و صدام قدرت رو عملا به دست میگیره. با وجودی که به من شخصیت دوم هست، ولی قول خود صدام بعدا میگه که کشور شخصیت اول و دوم نداشت، در واقع یک شخصیت داشت که این شخصیت اون کسیست که الان به قدرت رسیده. خب شما اون تعارضات رو میبینید در یک زمانی صدام امتیاز داد، اما این امتیازاتی که داد این امتیازات نهادینه نشد، رسمی و عینی نشد، خطوط مرزی تعیین نشد، آخرین قرارداد نهایی نشد. همه اینها به خاطر مصامحه‌ای بود که دولت ایران انجام داد و مجامله‌ای که دولت عراق در روند اجرای قرارداد به ثمر رسوند. این بحث اصطلاح تعیین خطوط مرزها، شما حتی در دولت بختیار کسانی رو دارید که آدم های وطن دوستی بودن تو در خارجه که دنبال این بودن که دولت عراق رو متقاعد بکنن که بیان به اصطلاح قرارداد نهایی بین ایران و عراق رو امضا بکنن، مراقبه تن ندادن. چرا؟ چون زمانی بود که این پهلوی دیگه به نقطه ضعف رسیده بود، یعنی کاری که در زمان قدرت انجام میداد خب این کار رو زمین بود و در زمان ضعف عملا میبینید که خب عراقی ها به این نتیجه رسیده بودن که این فرصت رو اصطلاح از دست ندن و بتونن از این طریق امتیاز خواهی بکنن. خب این یک طرف قصه است که ما با دولت عراق با انبوهی از مشکلات ناشی از روابط بین ایران و عراق مواجه شدیم. مسائل مربوط به کردستان، با شما به کردستان ایران و کردستان ترکیه و کردستان عراق از زمان جنگ چالدران به بعد تجزیه شد. اون در واقع در جنگ چالدران عثمانی ها توانستن منطقه دیاربکر از ما بگیرن و خب نفوذ ما در منطقه سلیمانی و سایر به صلاح در خودستان عراق آرام آرام از بین رفت، تا اینکه شما میرید که در زمان ناصرالدین شاه که مسئله نهایی میشه، ایران که در کردستان عراق این در سلیمانیه استاندار تعیین میکنه، عملا از سلیمانی چشم میپوشه و از دخالت خودش چشم میپوشه و در واقع به همون مکران همین اصول فعلی رضایت میده. و خب این مشکلی نیست که ما ایجاد کرده باشیم، این مشکلی ایجاد کرده باشیم. و جالبه که ایده پادستان بزرگ هم همونهایی ایجاد کردن که اتفاقا کمک کردن به این تجزیه و تداوم بخشیده. و جالبه که برای اولین بار نظریه کردستان بزرگ از زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاد و هم انگلیسی ها و هم دولت مثل عثمانی این هم دنبالش کردن که بتونن کردستان ایران رو جذب خودشون بکنن. خب مال شیخ عبیدالله شمزینی و دیگران این هاست دیگه، ایده دیگه. شیخ عبیدالله شمزینی.
شمزینی.
بعد اون ماجره حمزه آقا منگور و دیگران اینها حوادثی است که در زمان ناصرالدین شاه به وقوع پیوست و در دوره بعد تداوم پیدا کرد. شما کتاب جامع افسران خراسان رو بخونید ببینید رقابتی که دو دولت ایران و عراق بر سر کردستان دارن، حمایتی که ایرانی ها از دولت ایران از بارزانی ها میکنه و دولت عراق از کردهای داخل ایران میکنه و یا روس ها حمایت هایی که میکنن، خب اینجا شد یک زخم ناسور رو درمان نشده که اتفاقا خب خیلی هم فرصت ایجاد کرد برای یک بخشی از مرزهای ما رو دچار مسئله بکنه. خب دخالت عراق رو هم اونجا تسهیل بکنه، نیروهای ضد انقلاب از بعد از پیروزی انقلاب خب برن اونجا مستقر بشن. شما الان داره اسناد و خاطرات داره منتشر میشه آروم آروم، اگه زمانی مثلا ما ها میگفتیم که جریان سلطنت طلب در کردستان به گروه های چپ داره همکاری میکنه داخل کشور از ما نمیپذیرفتن، چون الان میبینید که خب به آسانی قصه مشخص شد. شهر وان و در سرلشکر اتش به بهرام آریانا و خاطرات شعبان جعفری و دخالت به اصطلاح گروه شاپور بختیار بسیار از حوادث رو روشن میشه. واقعا چه جمعی رو جا علیه انقلاب اسلامی رو بسیج کرده بوده و همه اینا با همکاری عراق صورت گرفته بود. خب این یک بخش از مشکلاته. بخش مربوط به مسائل عراق رو گفتم و به اصطلاح مسائل مرزی رو اختلافات که اون اومده بود. این مسئله دیگر اتفاق افتاد. ببینید عراق دولتی داشت سنی، سنی متمایل به مارکسیسم، یعنی بدن مارکسیست بدن سنی، و در طول چند صد سال یعنی از زمان تأسیس دولت عثمانی به بعد، دولت عباسی به بعد، حاکمیت در منطقه عراق عرب حاکمیت سنی و حتی زمانی هم که شیعیات میرن بر اومد احاطه پیدا میکنن حاکمیت رو تغییر نمیدن، مثلا مثل دوره آلی بوگیه حاکمیت رو تغییر نمیدن. و این مسئله خب به طور جدی در جامعه عراق دوره اکثریت شیعه و حاکمیت سنی مورد توجه هست و عراقی های حاکم بعثی که ظاهرن گرایش سوسیالیستی دارن و جالبی کنون مارکسیست هم نیستن، یک ملغمه از تفکرات مختلف دارن، از پانعرویس به افتتا از مارکسیسم و گرایشات لیبرالی و در واقع تفکر التقاطی دارن. اینها مواظبن که در عراق جریان تشیع قدرت نگیره. ببینید وقتی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی میرسه، به مراحل پیروزی نزدیک میشه و دولت عراق تا اون زمان احساس میکرد که از طریق حضور امام و یا مخالفان دولت ایران میتونه از دولت ایران بازخواهی بکنه و احیانا امتیاز بگیره، وقتی با این واقعیت مواجه میشن که جریان انقلاب در ایران داره قدرت میگیره، فورا امام اخراج میکنن و به هیچ وجه هم رضایت نمیدن امام در عراق بمونه. چرا؟ چون به یعنی بررسی و جمع‌بندی دولتین ایران و عراق این بود که حضور امام در عراق باعث افزایش قدرت تشیع میشه.
بنابراین بهترین کاری بود که ما از ایران و از حوزه مرزهای اطراف ایران اخراج بکنم. خب این اتفاق افتاد. از طرف دیگر ما شاهد این مسئله هستیم که در ایران به رغم خواست دولت بعث و آمریکایی ها و دو اولین دولت شیعی شکل گرفت بدون تعارف، انقلاب اسلامی با تفکر شیعی با نگاه بازگشت به اسلام شکل گرفت. در واقع جدیترین ثمره تفکر احیاگری اسلام بود در طول 100 سال اخیر و جدیترین ضربه رو هم به مجموعه تفکر غرب در خاورمیانه زد. وقتی میگیم ضربه زد، نه اینکه ایران به اونها ضربه زد، نه، وقتی که این درخت به وجود آمد شکل گرفت، این حال سبز شد، نشان داد که سرزمین وجودی جهان اسلام دارای استعداد دیگری است که این استعداد اگر رها بشه نتیجه چه چیزی خواهد بود.